خب بریم سراغ ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you, the people.
سلام علیکم، خوبی؟
سلام.
سلام.
این از کدوم خوبی هست؟ چون یک گروه میگن خوبی ولی جوابو میخوام بشنون، یک گروه میگن خوبی ولی فقط مثل سلام میگن خوبی.
من که همیشه ازت سوال میکنم، همیشه میگم خوبی، خوشحالی،
گفتم روشن کنم از کدام دست
هستی. نه الان خوبی واقعا.
بله مرسی.
آره چقدر خوبی
دیگه، در حد توان.
اومدی اینجا هر دفعه میای استرست هم با خودت برمیداری میاری تو برنامه، استرست رو بذار بیرون، خودت بیا. چه خبر؟
دیگه سرعت تحولات انقدر سریعه که واقعا
درگیر خبرها
از هر چهار گوشه دنیا انقدر اتفاق میفته که واقعا دیگه
آقای ظریف
چاره ای جز استرس نیست.
آقای ظریف چی شد؟ چرا استفاده داد بعد برگشت؟
برگشت دیگه،
یعنی سردار آزمونه.
آره آقای ظریف امروز صبح در مراسم استقبال از مقام ارشد ارمنستان
سریع هم رفت سر کار، استقبال هم
حاضر شد. آره حاضر شد، حدود 30 ساعتی طول کشید. به هر حال خیلی صحبت‌های زیادی هست که چرا، صحبت‌های زیادی هست که چه شد، صحبت‌های زیادی هست که لابی های روز گذشته چگونه کار کرد و اینکه حال
یه کوچولوشو بگو بهمون
چه جوری. ببین مسئله، خب اولا که اینی که آقای ظریف از یک شبکه اجتماعی استفاده کرد و از سمت خودش کنارگیری کرد به اون شکل، بعد از دسترس خارج شد و کسی نمیدونست که کجاست. البته گفته میشه که یک پیامکایی رو جواب میداده، یک نقل قولهایی از او در اون 24 ساعتی که خیلی خبر داغ بود انجام میشد، حالا راست و دروغش دیگه با کسایی که خبر رو پخش کردن. اما استعفا به هر حال با صحبتهایی که از ساعتی که او استعفا کرده تا زمانی که امروز حسن روحانی رسما این استعفا رو نپذیرفت، محمد جواد ظریف به سر کار برگشت، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه درباره این ماجرا صحبت کرد، اگر همه چیزهایی که مطرح شده رو کنار هم بگذاریم، آقای سلیمانی اتفاقا صحبت مهمی در میانه صحبتهاش این هست که او اشاره میکنه به دیدار مقام های ارشد جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای و همچنین حسن روحانی با بشار اسد. بشار اسد رو به صورت یکباره و غیر منتظره اینها راهی تهران میکنند، دیدارهای خیلی فوری فوتی انجام میده و برمیگرده به دمشق و پس از اون خبرش منتشر میشه، عکس های منتشر میشه که آقای خامنه ای دیداری با اسد داشته و چند تن از نزدیکان او، کسایی که بهشون اطمینان داره، در این دیدار نشستند، از جمله خود آقای سلیمانی، رئیس دفترش، کسای دیگر. و بشار اسد بعد از اون خیلی سریع به دیدار حسن روحانی رفته و در اون دیدار جای رئیس دستگاه دیپلماسی ایران خالیه در عکس‌ها، به جای حسن روحانی تنها آقای وایزی رئیس دفتر رئیس جمهوری نشسته.
که دلایل استعفاش هم شایعه ها این بود که
حرف آقای سلیمانی رو اگر که بخونی مشخصه که دلیل استعفا این بوده، به خاطر اینکه او میگه که قصد و غرضی نبوده، هماهنگی و برنامه ریزی اشتباه شده بوده و یک سعی کرده که حمایتی هم از آقای ظریف تو صحبتاش بکنه و بگه که بله ایشون هم مسئولیت اصلی سیاست خارجی رو بر عهده داره، همین که رهبر ازش حمایت میکنه. به هر حال میدونیم در طول شب گذشته، خصوصا وقتی که روزنامه های صبح امروز تهران بر روی وبسایت ها قرار گرفت و ما دیدیم سرمقاله های روزنامه های مثل کیهان رو درباره این موضوع مشخص شد که به نظر میاد ظریف برگشتنی است، به دلیل اینکه در اونجاها هم اگرچه که بعضی جاها انتقادهایی میشد از اینکه استعفا داده، بعضی جاها صحبت از این میشد که مصلحت نبوده، اقدام شاید اشتباهی بوده، اما در عین حال همه متفق القول به غیر از یکی دو تا روزنامه مثلا مثل وطن امروز، بقیه همه خواستار بازگشت ظریف بودن. یعنی حتی جناحی که در تمام این مدت منتقد ظریف و دیپلماسیش بوده، منتقد برجامی بود که ظریف به دست آورد یا کارهای دیگری که او به عنوان وزیر خارجه کرده، دست کم در روزنامه های امروز صبح تهران سعی کردند که یک نگاه حامی طور داشته باشند به محمد جواد ظریف و بخوان که برگرده. آقای ظریف هم یک پست دیگری در اینستاگرام امروز کرد و نوشت که به هر حال مستقیم اشاره نه به کلمه استعفا کرد نه به برگشتن سر کار کرد، اما اشاره کرد که به عنوان یک خدمتگزار و از این کلماتی که استفاده میکنن وزارت خارجه در خدمت مساله امنیت و این هاست.
یه ذره واکنش‌های بین‌المللی هم میگی؟
آره
واکنش اگه بگی که چه واکنشی داشتن. نتانیاهو واقعا گفت راحت شدیم؟
آیه نتانیاهو اتفاقا الان صدای یک شنونده رادیو فردا رو داشتم گوش میدادم که میگفتش که آقای نتانیاهو یه ذره سری گفت، باید مثلا میگفتش
آروم آروم داریم از... راحت میشیم.
نه میگفتش که بمون که بره، میگفت برعکسش رو باید میگفته. آره بنیامین نتانیاهو یه توییتی کرد دیروز و گفتش که از شرش خلاص شدیم. آقای پومپئو همون ساعتی بعد از انتشار خبر استعفای محمد جواد ظریف یک توییت کرد و گفت که به هر حال برای آمریکا، برای سیاست آمریکا در قبال ایران فرقی نخواهد کرد، اینا همشون یکی ان. بعدش هم گفتش که خامنه ای کسی است که تصمیم گیره در نظام جمهوری اسلامی. اما در میان تحلیلگران و ناظران بین المللی بسیار موضوع پررنگ و حائز اهمیت بود، خیلی ها دنبال میکردن لحظه به لحظه که ببینن واقعا لحظه به لحظه. من شب گذشته روی توییتر میدیدم که چقدر از نزدیک دارن دنبال میکنن، به دلیل اینکه به هر حال چهره دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران محمد جواد ظریف بوده براشون و میخواستن ببینن که این آدم چه سرنوشتی خواهد داشت. از طرف دیگه با مقام های اروپایی که رادیو فردا سعی کرد صحبت بکنه، امروز بعد از اینکه خبر رد خبر استعفا اومد و اینها، اروپایی ها هم یکی دو نفری که با ما بدون نام البته صحبت کردن، گفتن که هم با نگرانی لحظه به لحظه دنبال میکردن این موضوع رو و همین که به نوعی یک نفس راحتی کشیدن که از اینجا به بعد هم قرار گفتمانشون رو با کسی پیش ببرن، فعلا حداقل دست کم تا پایان دوران حسن روحانی، که آشنا هستن به نحوه رفتار دیپلماتیکش و با او کار رو ادامه بدن.
بسیار خب، فقط یه چیز خیلی کوتاه بپرسم از تو که از همه چی خبر داری، همه اینا رو میدونی، بشار اسد اومده بود ایران چیکار کنه؟ اومده بود که نه، رفته بود میکنم من تو ایرانم.
ببین بشار اسد از سال 2011 یعنی حدود 8 سال به ایران سفر نکرده بود از زمانی که جنگ شروع شد تو کشورش، و این که اینقدر سناریوهای مختلفی مطرح میشه، مثلا یکی از شایعهایی که الان میچرخه در فضای مجازی خصوصا اینه که شاید اینها با بشار اسد میخواستن یه قرارمداری بذارن، برای همین ظریف استعفا داد که پوششی بشه برای اینکه کسی فکر نکنه که اسد چرا اومد تهران. اما از یک طرف دیگه به هر حال الان اون مرحله از جنگ در سوریه و بحران سوریه است که هر کدوم از طرفین، چه ایران چه روسیه چه ترکیه و چه کشورهای دیگه، در صدد گرفتن امتیاز از وضعیت سوریه هستن در دوران بازسازی سوریه. میدونیم که الان خیلی صحبت از این هستش که اگر مسکو نبود، خیلی از درگران میگن خب اگر پوتین نبود اسد فرو پاشیده بود حکومتش رو، شکست خورده بود و تمام شده بود، و ایران در عین این که داره سعی میکنه که بگه که ما کمک کردیم، در این حال هم میخواد بگه که ما نقش خیلی پررنگی داشتیم در اینکه اسد در قدرت بمونه و به نوعی مدیون کمک‌های جمهوری اسلامی است و مدیون کمک‌های دستگاه مثلا مثل سپاه قدس و شخصی مثل آقای سلیمانی است. برای همین اسد به هر حال سفرش به ایران یک پیام‌های اینچنینی داشت، اما اینکه در اون گفتگوها با رهبر جمهوری اسلامی، با رئیس جمهوری ایران چه صحبت‌هایی مطرح شده،
نمیدونی.
کسی بهش اشاره نکرده. منم خبر ندارم.
خبر نداری؟ همین اصلا گفتیم بیای ببینیم چه خبر بوده پشت درهای بسته. خیلی هم عاشقانه بودن با آقای خامنه‌ای. خیلی ممنونم هانا.
خواهش میکنم.
که مسائل دنیا رو حل میکنیم یا اینجا همه رو حل میکنیم برامون. استرس نداشته باش، خوشحال باش. تا هفته دیگه، مرسی.
خدافظ.
زده بود. جدالی که از افشای یک پولشویی آغاز شد.
بالاخره پولشویی یه واقعیتی تو کشور بود و از پولشویی خیلی ها منفعت بود.
نزاعی که حتی با ریختن اشک برای فلسطین هم به پایان نرسید.
ما به مقاومت فلسطین افتخار میکنیم. ما افتخار میکنیم که به خاطر فلسطین تحت فشاریم.
او تلاشش را کرد تا انتخاب‌های نظام را با اولویت‌های مردم مخلوط کند.
ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگه زندگی کنیم.
سعی کرد تمامی جناح‌ها را مسافر یک کشتی نشان دهد.
از اصولگرا، اصلاح طلب، بی‌خط، مخالف جمهوری اسلامی، مخالف دولت، هممون توی کشتی.
اما رقیبانش هیچگاه قدم زدن او را نبخشیدند.
و ما در انظار عمومی تو این شرایط بریم با اینها قدم بزنیم، خوش و بش بکنیم، این در شأن دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی نیست.
گاهی تون صدایش بگونه بود که انگار گریه کرده است.
همه موضوعات مورد اختلاف است، اما بحث اصلی که مدت ها وقت همه ما رو گرفته
و در تلاش برای اثبات فرضیه در عوض امنیت داریم کم نگذاشت.
Who's more secure than Iran? Who's more stable than Iran?
گاهی حتی از وحوش برای بیان نظراتش استفاده کرد.
بعضی دوستان ما یک ببر کاغذی می‌سازن و این ببر رو خیلی خوب شکار می‌کنن.
و از جوجه خروس هم برای زدن مخالفین یاری گرفت.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
او تلاش کرد برای نظام مورد علاقش زمان بخرد.
حالا بهش میگن وقت کشی، بهش میگن تعارف، بهش میگن دو پهلویی.
اما مخالفینش ارزشی برای تلاش‌های او قائل نبودند.
آقای ظریف غلط زیادی کرده.
و خود او نیز دهان به دهان شد و کم نیاورد. و حالا استعفایی که چه پذیرفته شود یا نه نشانی از یک شکست است.
انشالله حتما با موفقیت این کار رو به پایان خواهیم برد.
شکست ظریف.
فیلمی یک از امشب در تمامی سینماهای تهران و ایران و شهرستان ها و خارج و داخل همه جا هست.
و اما بریم سراغ دکتر مهندس پروفسور جلال سعیدی.
قرار محضر رو کی بذاریم؟
البته شما به عنوان یک وکیل باید سعی کنیم ما رو آشتی بدیم فکر میکنم.
بله، کار وکیل حل و فصل مشکلات. فصل هم که میدونیم، یعنی جدایی. جدایی هم همیشه بد نه، مثل جدایی پنبه و آتیش، مثل جدایی عسل و
خربزه.
خربزه.
تقاضای موکل من تفسیر موسع از قانون و اختیارات دادگاه.
بابا سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما چطور؟ خوب هستین؟
خوشمند.
از این حرفا
میدونم خیلی دلتون تنگ شده بود برای من.
خیلی دلمون تنگ.
آره، حتی بعضی فکر رفتم کلن.
کلن کجا رفتم؟
چون من موقعی که سیبیل گذاشتم دیگه نمیدادم تو برنامه، الان داشتم حساب میکردم.
خیلی گذشته ها. سیبیلاتون مبارکه.
قربون شما برم.
خیلی مبارک باشه.
دیگه درخواستا زیاد بود، گفتیم این برش هم امتحان کنیم.
تاریک بود، سیبیلاتون رو ندیده بودیم به خدا. خیلی خوشحال شدیم.
قربون شما برم، مرسی.
آها، یه نفرم شهرام میگه زنگ زده بود گفت استعفا کرده نمیاد.
آره،
استعفا دیروز استعفا کرده بودی.
من آره دیگه برگشتم امروز، برگشت گفتم ظریف اومد من نیام مثلا بهش تبعیت کنم.
خیلی خوشحالم اون کردی.
مرسی.
خب از خانم وکیل برامون داری امروز؟
آره دیگه، گفتم که یاد و خاطره خانم وکیلم چون من نباشم ایشون هم نیست دیگه، به هم ربط داریم.
بگو ببینیم اتفاقات جدید چی بوده.
آره یه چند تا کیس داغ و اینا براتون آوردم.
این یه صفحه اینستاگرامیه، من توضیح بدم که دوستان خانم وکیلیه که دوستان ازش یک سوالایی رو میکنن، ولی سوالا جالبه اونا رو ببینید.
ما جالباشو جدا میکنیم.
چه سوالایی میکنن؟ آره تحقیقات میکنن.
آقای مسیج داده به خانم وکیل که من یک دوست دختر ارمنی دارم، یعنی داشتم، الان با هم سر لج افتادیم. من آمارشون رو دارم که شنبه ها، یعنی خانواده این خانم ارمنی که دوست دختر ایشون بودن، با فک و فامیلشون بساط مشروب خوری تو خونه دارن.
آخ آخ آخ،
وای 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 وای. البته باباش از اون هفت خطاست، نگهشون میداره شب تو خونه که کسی مست بیرون نیاد که برای شهر نشه. با وجود این، من یعنی آقای شاکی میخواد به عنوان ناشناس زنگ بزنه 110 لوشون بده تا مثلا ادب بشن و به خصوص باباش ادب بشه. حالا سوالش اینه که مجازاتشون چیه، یعنی چه
بلایی سرشون میاد. میخواد اینا رو الان، چون دلیلش چیه؟ چون الان به هم زده با دختره.
اولش گفته با دختره سر لج افتادیم، ولی آخرش گفته میخوام ادب بشم، مخصوصا باباش.
باباش چیکار کرده رو نگفته.
حالا اینکه چی شده، رفته جلو بابای مثلا دیده مثلا خوشش نیومده ازشون اینا، ولی خب آخه لوم هست
میخواد لو بده.
لو بده که مثلا
مشروب میخورن تو خونه،
چه میدونم. حالا البته به جدول زدن ایشون طبق توضیحات خانم وکیل، چون که اینا غیر مسلمان ها خدا رو شکر اونا حداقل میتونن مشروب بخورن تو خونه،
خونه داخل خونه،
در صورتی که تظاهر به مشروب خوری نکنن و تو خیابون مست نیان، تو خونه شون کسی کاری به کارشون نداره.
یعنی.
آره، چون دیدی که خیلی تو ایران مثلا دوستای ارمنی پیدا میکنن به همین منظور. ما ارمنی ها رو کجا میبریم؟
ما همه با هم.
خلاصه که آره. بعد یک دوست، یکی از تو صفحهشون خانم وکیل که خب صفحه پرطرفداری هم هست، یه لایوی گذاشته بود و داشت نصیحت میکرد، یا حالا چجور بگم توصیه میکرد به فالووراش که مثلا تنبلی رو کنار بذارن، تلاش کنن. من خودم تلاش کردم مثلا الان وکیلم فلان. بعد بهش اون یکی مسیج داده، ایشون مسیج گذاشته بود تو صفحهش، مسیج بامزه‌ای بود، گفته بود که تنبلیتون، لایوتون رو در مورد تنبلی دیدم، ولی افراد قد بلند خوشگل از این صحبت‌ها جدا هستن. چرا؟ من خودم قیافم خیلی بهتر از گلزاره، از بهرام هم جذابترم. احتمالا رادان منظورش بود. بهرام گور منظورش بود. اونا شانس داشتن، من نداشتم، وگرنه الان همه اینا همه رو همه بیلبوردها عکسم بود. 37 سالم صبر کرده دوستمون، ولی بازم هنوز سراغشون نیومدن که ببرن هنرپیشش کنن یا بره رو بیلبورد. ولی هنوزم میخوام صبر کنم، شاید یه دختر پولدار ولنجکی عاشقم بشه. یه جورایی یه جورایی هم بهم بر میخوره که من برم با ماشین بابام اسنپ و مثلا کار کنم و اینا، بعد گلزار مثلا پول پارو کنه تو کوچه ما، هم بالاخره یه روز عروسی میشه.
چه گیری داده به گلزارین؟
گلزار و رادان ظاهرن، آره بهرام صدا میکنه البته اون.
قدش بلنده چون خوش تیپه، خوش پول نداره و اینا.
من از اونا هم بهترم دیگه.
و میخواد تنبل باشه.
بعدش هم تو مسیج بعدم گفته همین شما به خانم وکیل گفته اگه قدت بلند بود خدا وکیلی میرفتی دنبال درس و وکالت تو دادگاه بود و بود و تا نمیدونم از این حرفا. این بنده خدا فقط کپشن نوشته که واسه اطلاع من قدم 175 حالا یعنی کوتاه
بلند هست
کوتاه هم نیست و این حرفو یعنی دوستان
یعنی دوستمون میخواستن که تنبلی رو ادامه بدن چون قدشون بلنده 37 سالم صبر کردن میخوان بازم صبر کنن که شاید برن مدل بشن.
شعر اون بنده خدا رو ترجمه کرده تو برنامه قدیمم داشتیم که رویاهاتو از دست نده و بله. این حرفا این رویاهاشو تا 37 سالگی از دست نده که تا 64 سالگی هم فکر کنم میخواد ادامه تو اون دختر ولنجکیه با فلان اینا بیاد.
خیلی سفت چسبیده.
بعد بریم سراغ یک دوست نیکوکار. به نظر خودش البته این میگن که دوستمون گفتن که من چند روز پیش در راه سفر بودم که متوجه تصادف زنجیره چند ماشین شدم. برای کمک به محل حادثه رفتم، اتفاقی متوجه وجود کیفی که گویا از یکی از ماشین ها بیرون افتاد شدم. داخل کیف چند تکه طلا و مقداری پول بوده. بعد دیگه دوستمون ظاهرا خیلی غرق کمک و اینا شده، کیف برده با خودش.
آها،
پلیس راه بعدی آقا رو میگیرن، پلیس نگرش میداره که فلان فلان شده، کیفو برای چی برداشتی و خلاصه بازداشته. و ایشون حرفش اینه که
الان از خانم وکیل سوالش چیه؟
سوالش اینه که من خواستم یه حرکت انسان دوستانه بکنم، کیفو فقط میخواستم سر فرصت برم بدم.
خب اونجا که پلیسا بودن میدادی بهشون دیگه.
نه فرصت بیشتری احتیاج داشته به نمیدونم که فکر کنه و اینا. بعد سوالش این بوده که حالا منو گرفتن به قید وثیقه از آیا در جواب انسانیت باید به من تهمت دزد بودن زده شه؟ من فقط فرصت بیشتری احتیاج داشتم.
آخه چی گفت خانم وکیل؟ چی
گفتن که بنده از قصد و نیت شما آگاهی ندارم، اما بر اساس منطق زمانی که نیروی پلیس و امداد در محل حاضر بوده شما باید وسایل تحویل میدادی. آره و الان هم کلات پس معرکه هست دیگه، باید حالا بری جلو دادگاه و این حرفا.
از این کار انسان دوستانه
خیلی حالا دیگه آره. تریپ انسان دوستانه تو اگه همون جا باید چیز کنی انجام بده، نمیخواد خیلی فرصت بگی. یه دوست دیگه همون تو مایه همون تریپ گلزار و اینا. گفتن من
خوشتیپه، یعنی خوشتیپ
از نظر خودشون. من یه پسر 29 ساله هستم که تعریف از خودم باشه خیلی خوشتیپ و خوششهره و خوشبرخورد و سه نقطه هستم. با خانم مطلقه 42 ساله دوست شدم، در واقع تا یک قرارداد نانوشته قرار بود ایشان از زیبایی و محسنات من استفاده کنه، من هم از پول و موقعیت مالی این خانم استفاده کنم. انصافا هم اوایل کم نذاش منو به خرج خودش دبی و ترکیه برد، برام 207 خرید، پژو 207 خرید. منم گول خوردم به پیشنهاد ازدواجش، جواب مثبت دادم. قبل عقدم گفت اگه مهریه نذاری من جلوی شوهر سابقم خیت میشم و از این حرفا. منم 350 سکه مهریه گذاشتم، ولی عقد قبل عقد گفتم سودی، حالا اسم مارم سودی، اعتبارم سودابه خانم سودی.
اون خانم 42 ساله ای که این آقای 29 ساله که خیلی خوش تیپ و فلان و فلان
بابی اسم ایشون هم حالا در ادامه میفهمم که ایشون بابی و سودی ازدواج کردن. سودی رو من حساب نکن، برای خرج من یه گیگولوی گوشتم، اینا رو خودش در برای خودش گفت. اونم گفت که همه هزینه هات با من، سودی هزینه سودی هزینه بوده. بعد خلاصه هزینه تا یک سالم بنده خدا هزینه کرد و اینا. یک ماه پیش تو گوشی آقای بابی یه چت رو پیدا میکنه خانم سودی با یه دختری،
یعنی آقای بابی داشته
اوقات فراغت چت میکرده،
میرفته با باقی دوستان.
آره بله، یه کاره میکرده خانم سودی هم درش میکنه، مهرش گذاشته اجرا، ماشین هم از آقا گرفته و ایشون از خونه انداخته بیرون و حالا ایشون نفقه هم تازه میخواد از بابی جان. بعد گفته که راهی نیست به خاطر اختلاف سنی من، اختلاف سنی من با ایشون مهریه باطل شه.
چی؟
یعنی
مگه همچی چی همچه قانونی داریم؟
اختلاف سنیتون زیاد مهریه باطل قبول نیست.
کجا همچی چیزی داره؟
و یکی از دوستاش هم گفته بابی برو ادعای فریب کن، این منو فریب داده.
چی یعنی خانم سودی بابی رو فریب داده؟
آره که مثلا ایشون با دخترها چت میکرده، خانمش فهمیده ایشون اونو فریب داده.
خدا ماشین هم که خریده، این هم که خرجش کرده، دبی و ترکیه هم برده. چی دیگه چی میخواد؟
کلا سوال من بچه‌ها چی میزنن؟
چیه داستان؟
یه چیزای سنگینی هست که ما بودیم نبود اینا، الان خیلی وضع خرابه.
الان خانم وکیل بعد جواب چی داده؟
خانم وکیل هم گفته که داداش شما برو مهریه رو آماده کن، هر کاری میتونی بکن که وضع خرابه، اصلا خبرا نیست. یه مورد آخرم با مشروب شروع کردیم، با مشروب خارجی تموم کنیم. آقای گفتن که خیلی ساده و معصوم که من چند شب پیش مهمونی بودم، من اصلا اهل کثافت‌کاری و مشروب و این آشغال خوری ها نیستم. صاحب خونه گفت بیا تکیلدا بخور.
تکیلدا؟
ظاهرا جدید اومده تو
همون تکیلا منظورشون.
آره حالا ایشون احتمالاً تو مسیجش هم اینا رو رعایت کرده که خیلی من معصوم و اینام. خب. منم فکر کردم یه نوع دلستره تکیلدا.
خب
بعد خوردم راستش یکم سرم گیج رفت ولی بازم نفهمیدم. پشت ماشین نشستم چراغ قرمز رعایت کردم، پلیس منو گرفت و حال کن و دستگاه و این چیزا. بعد کلانتری دادسرا که شما خودت استادی، خلاصه به بنده اتهام مشروب خوردن زدم. منم فهمیدم تازه اونجا فهمیده تکیلدا یک مشروب خارجی است.
آخه
بعد حالا من بعدش هم گفته من اصلا اهل این کسافت بازی ها نیستم، مجازات من بدبخت چیه؟
بازی چی من
خدا از اون تکیلدای خر نگذره، از تکیلدارم نفرین کرده.
بهش هم گفته خر.
آره فوش داده و ایشون هم گفته که داداش ما خودم این کاره
عجب
تکیلدا خوردی باید وایسی پای
خانم وکیل. گفته که این کارش نمیشه کرد دیگه، مشروب بخوری یا رانندگی بکنی پلیس بگید دیگه. بالاخره
خود پلیس ها آخه این کار هم، بعد تو بگی من تکیلدا خوردم نخوردم، آدل استر همون تکیلداست
به
هر حال دیگه.
آقا بعد برنامه چی کاره ای؟
تکیلدا بخوری؟
بریم یه تکیلدا بزنیم.
ماهیه بزن ماهی کیلدا
سلامتی همه بریم یه تکیلدایی بزنیم.
نوش
دم شما گرم.
مخلصی دم شما گرم.
میمونیم تو این دقایق، ما رو گذاشتن لب تیغ، هم دشمن هم رفیق، آخر از دست میره همه چی. پس چه فایده این همه جیغ و داد قبل این که پر تو جیب من بشه کارتای گلد و سیلک و بلک. میزردیم گل کوچیک با بچه محلامو خوش بودیم راحت. این دنیا دیگه زورمون کرده، دورمون کرده وضع مالی ما رو. میگذروندیم با هم ثانیه ها رو، الان تلفنم سالیه بارو، عکسا رو میبینم خالیه جامو. بعضی اوقات میگم کافیه کارو، باید برگردم شهرم و خونم بره زهرش تو خونم.
سلامتی اونا که بودن و رفتن، سلامتی اونا که روحمو کندن، سلامتی اونا که خونمو کم رنگ میکنن. بودیم بالایه تو اون دقایه،
سلامتی اونی که یادش میمونه، کم رنگم بشه کادش میمونه، اونی که کشور ساخت کسی رو نگم مثل داعش بخونه، سلامتی همه رفقای ناب که لاستیک مرامشون جاش مونده رو